بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به درمان مسمومیت هاست. در صورتی که شخص مسموم بشه، حالا خواه این مسمومیت داخلی به خاطر کمکاری بعضی دستگاه های بدن یا خارجی، زهری که از بیرون بدن وارد شده و انسان را مسموم کرده، یا حتی مانند مارگزیدگی و عقربگزیدگی است، سومین درمانش یا چهارمین درمانش عسل هست. عسل درمان همه بیماری هاست و در درمان مسمومیت هم به خصوص دلیل دارد، روایاتی دارد که بله برای خصوص مسمومیت سمهای قوی و کشنده عسل درمان اونهاست. روایتی داریم می فرماید العسل شفاء من السم القاتل. عسل درمان زهر کشنده است، درمان است برای مسمومیت و خوردن زهر، زهر کشنده و قوی عسل درمان است. ولی اگر به او روغن زرد گاوی یا روغن زرد بز اضافه بشه کاملتر و قویتر بشه. به همین جهت می فرماید اذا شرب سمن بقر او معز، اگر روغن زرد کسی بخورد با عسل، به عسل نفع من السم القاتل، برای زهر کشنده مفید است، والحیه والعقرب مارگزیدگی و عقرب گزیدگی است. در کتاب موجز هم آمده اصل گرم است و مرطوب. فی الاولا در سال اول منضجان محللان سیما به عسل بخصوص بله اگر بله به سمن اگر با روغن باشه مفید هست و هو تریاق و سموم مشروبه. تریاق و درمان و داروی زهرهای خورده شده است و نوشیده شده است. این سومین درمان بود. چهارمین درمان حجامت است. حجامت برای مسمومیت و زهر خوردن مفید است. یه داستان مفصلی داریم راجع به اون خانم یهودی که به پیامبر ما زهر داد و در دست گوسفند زهر قرار داد و در مقابل یک گوسفندی کشت و در دستش در بله زهر قرار داد و او را در مقابل پیامبر قرار داد. وقتی پیامبر این گوسفند را در مقابل پیامبر قرار دادند و پیامبر یک گازی از اون گرفت، خود گوسفند به پیامبر خبر داد و گفت مه سب کن یا محمد، لا تاکلنی فانی مسموم، من نخور چون من زهر دارم. پیامبر اون خانم یهودی بله اسمش عبده بود صدا زد، خواست و به او فرمود ما حملکی علی ما صنعتی، چرا این کار را کردی، چی چیزی باعث شد این کار را بکنید؟ اون در جواب داد این کان نبی لم یضره. او پیش خودش اینجوری فکر کرده که اگر این پیامبر باشه بالاخره به او آسیب نمیزنه و او خبر داده میشه. و این کان کاذبا او ساحرا، اگر دروغگو باشه پیامبر نباشه، دروغگو باشه یا ساحر باشه، ارحت قومی من، قوم من که یهودن راحت کنم از دستش. و هبط جبرائیل، جبرائیل نازل شد علیه السلام و فرمود السلام یقرئک السلام، سلام یعنی خداوند است، سلام به شما سلام می رسوند و می فرماید قول این را بگو بسم الله الذی یسمیه به کل مؤمن و به عز کل مؤمن و به عز كل مؤمن وعز كل مؤمن وبنوره الذي أضاءت به السماوات والأرض وبقدرته التي خضع لها كل جبار عنيد وانتكس كل شيطان مريد من شر السم والسحر واللمم بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلا هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. پیامبر هم همین را فرمود، به اصحابش هم امر کرد که این دعا را و این ذکر را بگن، سپس فرمود بخورید این گوسفند را بخورید و بعد از اون به اونها امر کرد که حجامت کنند. خیلی خوب به استناد این روایت بله استفاده میشه که حجامت برای خوردن زهر هم مفیده. اینجا پیامبر سفارش کردن که حجامت کنن، این معناش این است که حجامت برای زهر و سرکوب کردن زهر مفید است. پنجمین درمان بله زهر و مار گزیدگی به خصوص و عقرب گزیدگی اشک آهوس یا آهوی به نام وعل. بله اشک آهو، حالا در عربی بهش میگن وعل. وعل یه جور آهوی مخصوصی است که شاخ دارد که شاخدار است. وعل خیلی خوب، حالا گوزن ممکنه باشه و هم از این سنخ هست، بهش میگن وعل در عربی. این وعل زمانی که مار او را نیش میزند، از چشماش اشک میریزه و یک گودالی زیر چشمش هست. این اشک در اون گودال جمع میشه و سفت میشه. این ماده سفتی که از اشک این آهو یا این گوز جمع شده و سفت شده، این خودش درمان مار گزیدگی و عقرب گزیدگی است. آره، دریاق محسوب میشه. دریاق یعنی درمان زهر و مار گزیدگی است. بله، البته میگه بهترینش زرد رنگ است، محلش هم در سرزمین سند و هند و در فارس در ایران هم هست. این اگر بذارن روی محل گزش یا این که در دهان قرار بدن مفید است. خاصیت دفع کردن زهر دارد، یه خاصیت عجیبی دارد در دفع زهرها، با زهر مار و زهر عقرب. این پنجمین بود. ششمین درمان کرنب بری که همون برگ کلم هست. فرماید کرنب گیاهی است که یه ساقه‌ای دارد غلیظ، یه ساقه پهن کوتاه و یک بله یک برگایی در سر دارد، رو هم دیگه پیچیده است. این همون چیزی که بهش قنبیط میگن. حالا یه حال یه جور از او تعبیر میگن، یه جور برگ شقوندر، شبیه به برگ شقوندر است، یه نوعی از اوست. حالا یه حال بقلت الانصار هم بهش میگن، وارد شده که اون برگ کلم طبیعی صحرایی تلخ است، ولی دو درهم از این ماده تلخ از خوش شده و آسیاب شده اون ساقهاش در تریاق، اگر با تریاق زمین و بشه، مفیده برای مارگزیرگیز. هفتمین درمان هم داروی شافیه 14 ماه است. این همون مرکب هفتم از مرکبات هشگانه جلد دوست. در بحث درمان های عمومی در باره او وارد شده که و اذا اتا علیه 14 شهرن، هرگاه این داروی شافیه 14 ماه شد، ینفع من السمومی کلها، برای همه نوع زهرها و مسمومیتها مفید است. و این کان سقی سبن، اگر شخص به شخص زهر داده باشند، یوخذ و بذر البادنجان، تخم بادنجان را بگیرند، فیودق و آسیاب کنند، ثم یغلا علی النار، او را بکوبند و روی آتش بجوشنند، ثم یصفا، سپس او را صاف کنند، و یشرب من هذا الدواء قدر حمصتن، از این دارو داروی شافی اندازه یه نخود، مرتن و مرتین و ثلاث مرات و اربع مرات به ماء فاتر و آب و لرم، و 4 مرتبه هم تجاوز نکند، البته موقع سحر بایستی مصرف کند، موقع سحر باید مصرف بشه، اندازه یه نخود داروی شافیه 2 مرتبه یا 3 مرتبه یا 1 مرتبه یا 2 مرتبه یا 3 مرتبه، از 4 مرتبه بیشتر نباید مصرف کنه. با تخم بادنجان، آسیاب شده یه تخم بادنجان و آب ولرم، این داروی شافیه برای کسی که زهر خورده مفید است. هشتمین درمان داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این دارو شبیه به داروی شافیه، ولی بیشتر درمان تعداد بیشتری از بیماری هاست. دو تا روایت درباره او وارد شده، یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید هذا الدواء، این دارو داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله، هذا الدواء دواء محمد صلی الله، و هو شبیه بالدواء الذي اهدى جبرائيل الروح الامین الى موسى بن عمران علیه السلام، این شبیه مشابه داروی که جبرائیل به حضرت موسی بن عمران علیه السلام هدیه داد، الا ان في هذا ما ليس في ذاك، الا اینکه درمانی که در این داروی حضرت محمد بیشتر درمانی که در داروی حضرت موسی. خیلی خوب. و انما هذه الادویه، این داروها من وضع الانبیاء علیه السلام، انبیاء این داروها را وضع کردن، و الحکما من اوصیاء الانبیاء، یا انبیاء یا اوصیاء پیامبران، فإن زید فیه او نقص منه، نباید چیزی در او زیاد کنن یا اندازش زیاد کنن، فإن زید فیه اگر زیاد کردن یا کم کردن، او جعل فیه فضل حبت او نقصان حبه، یا اینکه اندازه یه دانه گندم اضافی یا چیزی اضافی توش بذارن یا اندازه یه دانه گندم کم کنن، و ما وضعه کم کنن از اون چی که پیامبر بحث کرده، انتقذ الاصل، این دارو به کلی خراب میشه و مؤثر نخواهد بود، و فسد الدواء، دوا خراب میشه، ولم ینجح، دیگه اثر نمیکنه، لانهم متى خالفوهم خلفه بهم، اگر کسی چون زمانی که انسان از پیامبر مخالفت کند، خب نتیجه خوبی نخواهد دید، نتیجه خلاف خواهد دید. خیلی خوب، بس معلوم میشه این داروی حضرت محمد مفیدتر از داروی شافیه و فوائدش وسیع‌تر است، طیف بیشتری از بیماری ها، بلکه کل بیماری ها را درمان میکند. بلکه در یه روایت دیگری میفرماید داروی حضرت محمد درمان تمامی علل و بیماری ها، سین روایت ابن بسطام از احمد ابن محمد ابن ابي عبد الله قال حدثنا حماد ابن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام في دواء محمد، درباره داروی حضرت محمد صلى الله عليه واله، الذي لا يؤخذ لشيء من الاشياء الا نفع صاحبه، برای هر بیماری که بگیرن برای کسی که مصرف کند نفع دارد، و هو لما يشرب له، برای هر بیماری، به قصد هر بیماری مصرف بشه درمان اون بیماری خواهد بود، من جميع العلل والارواح، برای تمامی بیماری ها، علل و ارواح، فاستعمله، از او استفاده کن، و علمه اخوانك المؤمنين، و برادران مؤمنت هم بیاموز، فان لك بكل مؤمن ينتفع به عتق رقبته من النار، برای هر مؤمنی، به هر مؤمنی که بدی و از او نفع برد، این ثواب آزاد کردن یه بنده در آزاد کردن یه برده از آتش جهنم است، این ثواب را دارد. خیلی خوب، حالا داروی حضرت محمد، ترکیباتش، روش درست کردنش قبلا در جلد دو گذشت و بحثش در اونجا کاملا اومده است. این هشتمین درمان بود. نهمین درمان تریاق بزرگ است. خیلی خوب، در کتب لغت کلمه تریاق در روایات ما هم اومده است، در کتب لغت هم معنا میکنن، میفرمایند که اون دارویی که برای دفع زهر، هر دارویی که برای دفع زهر مصرف میشه بهش میگن تریاق. خیلی خوب، معرب هست، این کلمه فارس عربی نیست، از زبان دیگه به زبان عربی وارد شده و استعمال شده، و البته شاید بعضی هم بهش میگن دریاق. خیلی خوب، حالا این تریاق دارویی است که از چند چیز ترکیب میشه. در یه روایه در فیروز آبادی در قاموس المحیط آله عرض میکند که تریاق دواء مرکبون، داروی ترکیبی است تریاق، دعا در روی ترکیبی اخترعه ماغنیس حالا ماغنیس را درست کرد و اختراع کرد و تممه اندرامخس القدیم به زیادت لحوم الافاعی فیه اصل دارو ماغنیس درست کرد ولی اندرامخس این آمد گوشت مار به او اضافه کرد و بهی کمال الغرب فایدهش کاملتر شد و اون اندرامخس خودش اسم تریاق روی او گذاشت چون برای مارگزیدگی، عقربگزیدگی و گزش حشرات زهردار و حیوانات زهردار که هفتون الهوام السبعه و هو بالیونانی تریا اسمش در یونانی تریا نافع من الادویه المشروبه مفید است و جزء داروهایی که مصرف بشه. سید ابن طاووس هم نقل میکنه همی فرماید که داروی تریاق داروی مرکبی است که بله از جمله این داروی تریاق در تریاق اعظم تریاق بزرگ یا بزرگتر فرماید اگر مصرف بشه برای تمامی گزش ها مفید است ولی باید عجله کنن قبل از اینکه زهر به اعضا برسه. خیلی خوب و شرطش این است که اون حشره اون حیوان را نکشید. خیلی خوب. حالا بعضی هم می فرماین تریاق با گوشت مار درست میشه، یه روش مخصوص داره. این از شخصی به نام خالد حدا قال وصف لی ابو قلابه صفت تریاق. یک شخصی به نام ابو قلابه ریمن روش درست کردن تریاق را بیان کرد و فرمود یخرج رجال علیه خفاف من خشب. یه مردانی هستند در حالی کفشای چوبی دارن و ایدی هم و به ایدی هم شی در دستانشون یه چیزی که با سیده اون شاید مارها را میگیرن. قد ذکره فیصیدون الحیات این مارها را میگیرند فیمسحون مایلی رؤوسها و اذنابها طرف سر حمار و دم مار را مس میکنند. لیجتمع ماکان من دم تا اینکه خونش در وسط مار جمع بشه. ثم یطرحونها فی القید السفس این مار را در دیگ میاندازند فیطبخون را میفزند فذلک اجود تریاق این بهترین تریاق است. خیلی خوب. بله حالا اطبای قدیم هم فرماید گوشت مار برای زهر مار مفیده در صورتی که از او تریاق کنن برای عقرب گزیدگی و گزیدن و بله گاز گرفتن سگ هم مفید است تا بیماری هاری. حالا یه حالا از مجموع استفاده میشه که تریاق داروهای گوناگون هست، یک نوع نیست، انواعی دارد ولی مهم این است که همه اینها برای دفع مسمومیت و زهر عقرب و مار استفاده میشه. بله خب مهم این است که آیا خوردن مصرف کردن همچی دارویی که در اون گوشت مار هست و خون مار هست و گوشت مار هست آیا مصرف کردن همچه داروی جایز هست یا جایز نیست؟ بعضی فقها میفرمایند خوردن این دارو مصرف کردن این دارو جایز نیست چون گوشت مار داره و گوشت مار حرام است. البته حالت ضرورت را استثناء کردن زمانی در صورتی که انسان احتمال تلف مرگ میدهد. بعضی ها می فرماین جایز است، خفروشش جایز است، استفاده کردن از او جایز است به این شرط که مقدار گوشت مار اندک باشه و مستهلک در دارو مستهلک باشه. بله البته این چیزی که متعارف هست هم همینه، گوشت ماری که در این دارو قرار میدن اندک است. بعید نیست مصرف این دارو جایز باشه چون روایاتی دال بر این معنا داریم. حالا هرچند حالا سندش شاید خیلی معتبر نیست، توثیق نشده. در روایت اول وارد شده که ان رجلا سأل ابا الحسن علیه السلام، یک کسی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه پرسید عن تریاق، درباره تریاق. قال لیس به بس، امام فرمود اشکالی ندارد. قال یا ابن رسول الله، این شخص اعتراض میکنه و میگوید یا ابن رسول الله، ای پسر پیامبر، انه یجعل فیه لحوم الافاعی، در اون گوشت مار قرار میدن. امام فرمود لا تقدر علینا، تقدیر نکن بر ما. البته این لا تقدر به چند شکل نقل شده، لا تقدره آمده، لا تقدر آمده، لا تقدره آمده، لا تقدر آمده، خیلی خوب. ولی حالا اگر لا تقدره باشد، معنای این روایت فرما این میشه که بیاد ما ننداز گوشت ماری که در این دارو تا چنجشمون بشه و نفس ابا داشته باشد از مصرف کردن او. یعنی خواهد بگه که خوردنش، مصرف کردنش جایز است، اسم گوشت مارم نیار که دیگه نتونیم مصرف کنیم. یا یعنی اینکه درباره ترکیباتش دنبال ترکیباتش نگرد، تا اینکه اگر بفهمی گوشت مار داشته دارد، خوردنش حرام میشه. یا اینکه این را بخوام بفرماید حلال است، تا اینکه بدانید گوشت مار در اون هست. احتمال داره اگر لا تقدر علینا، یعنی نظرت را در مقابل نظر امام بله بیان نکن، در مقابل امام اظهار نظر نکن، چیزی بر امام معین، محتم و معین نکن، مفروض نکن. این یه روایت بود. روایت دیگری فرما در رساله ذهبیه اومده که پیدا اختسلت من الحجامه، زمانی که حجامت کردی و بدن را شستی و غسل کردی، حالا یه سری چیز هم فرماید بگیر، آخرش میگه و خود قدر حمصت من التریاق الاکبر، اندازه یه نخود از تریاق بزرگ، تریاق بزرگتر بگیر و مصرف کن. پس این در حقیقت این روایت دال بر جواز مصرف تریاق هست، ولی حالا معلوم نیست این چی جور تریاقی، آیا تریاق که درش گوشت مار هست یا گوشت مار ندارد. معروف و شایع است این است که گوشت مار دارد. این روایت دوم بود. روایت سوم روایتی است که از امام صادق نقل شده در احتجاج، در کتاب احتجاج طبرسی، در جواب اعتراض اون زندیق که اسمش ابن ابی العوجا. این میگفت که ابن ابی العوجا نظرش این بود که در این جهان نظم نیست، این جهان فاقد نظم هست و کارهای بیهوده و بدون حکمت زیاد است. دلیلش هم این است که در این دنیا ما میبینیم عقرب وجود داره که ضرر میزنه، مار وجود داره که نیش میزنه و زهر داره، و یک انواع کرم ها فشه هایی که مردم را آزار میده. امام صادق صلوات الله و سلام علیه در جواب فرمود الست از عام، و خودت من ابل عوجا ظاهرن جزوت اتبا هم بوده. امام صادق به او میفرماید الست از عام ان العقارب تنفع من وجع المثانه، آیا نظرت این نیست که عقرب بله برای مثانه درد خوب، حصات پروستات، ولی من یبول فی الفراش، برای کسیست که شب ادراری دارد مفید است. آیا خودت این نظرت نیست که عقرب، حالا خوردن خود عقرب به نظر میرسه، خوردن خود عقرب برای بله پروستات، مدام مثانه درد، با برای سنگ، سنگ مثانه برای کسی که شب ادراری دارد مفید است. و ان افضل تریاق، اگر خودت نظرت این نیست که بهترین تریاق درمان زهر، بهترین درمان زهر و مارگزیدگی و عقرب گزیدگی، معول جمل لحوم الافاعی، اون دارویی که با گوشت مار درست میشه. فان لحومها اذا اكلها المجذوم على وبرئين، گوشت مار اگر شخص مجذوم، شخص جوزامی، گوشت مار را با شب قاطی کند و بخورد، برای او مفید است. البته امام در این روایت می‌فرماید این نظر ابن ابی العوجا، آیا نظر شما این نیست؟ این نظر ابن ابی العوجا است، ولی بعید نیست از این روایت استفاده بشه که امام این نکته را تایید میکنه، این مطلب را میپذیره که گوشت عقرب، خوردن عقرب برای پروستات و مثانه و سنگ و اینا مفید است شب ادراری، و گوشت مار برای جزام و برای عقمار گزیدگی مفید است. البته استفاده شاید همین معنا استفاده بشه که این کار کار خوبی، زیاد خوبی نیستش، نفس او را نمی پذیرند، یا قد مکروه هست و نباید او را مصرف کرد. بله، روایتی داریم به این معنا دال است، از پیامبر نقل شده صلی الله علیه و آله که می فرمایند ما ابالی ما اوتید، اهمیت نمیدم چه بلایی بر سرم بیاد، چه مشکلی برام پیش بیاد، این انا شربت تریاق، در صورتی که تریاق مصرف کنم، یعنی همون دارویی که در اون گوشت مار است، او تعلقت تمیمت، یا یه تمیمه یا حرزی به گردن آویختم، او قلت الشعر من نفسی، یا اینکه شعر بگویم بعد از خودم، یعنی شعر دیگران، خودم شعر بگم، یه اهمیت نمیدم چه بلایی بر سرم میاد، یعنی معناش این است که ممکنه حتی دین با این کار خارج بشم. خیلی خوب، این البته اگر ما اوتید خوندیم، اذا ما اتیتو، ما ابالی ما اتیت، اگر خوندیم یعنی اهمیت نمیدم چه کاری، چه گناهی مرتکب بشم، اگر این کارها را کردم، یکی از این کارها را کردم، اگر تریاق خوردم، دیگه هیچ گناهی در کنار این گناه محسوب نمیشه، دیگه اهمیت نمیدم چه کاری انجام میدم، چون گناه اصلی را که خوردن گوشت مار را انجام دادم. این نهمین درمان بود. دهمین درمان یه سری دعا و رقیه از پیامبر نقل شده صلی الله علیه و آله که می فرماید لا رقا الا فی ثلاث، اصلا اساسا رقیه مؤثر نیست، لا رقا یعنی وجود نداره، یعنی بی اثر است، رقیه بی اثر است، بی فایده است، فقط در سه چیز فایده دارد، الا فی ثلاث، همه یعنی حالا یعنی زهر، زهر مار یا عقرب، و عین چشم زخم، و دم لا یرقا، خون ریزی که بند نمیاد. در این سه مورد رقیه خانی مفید است و مؤثر است، در غیر این سه مورد بی اثر خواهد بود. الحمه سم، همه یعنی زهر هست. خیلی خوب، پس رقیه از داروهای مفید برای دفع سم و دفع زهر. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود لا بأس بالرقا، اشکال نداره رقیه خانی، من العین، از چشم زخم، والحما، تب، والضرس، دندان درد، و کل ذات هامت لها حمه، و تمامی این جنبنده هایی که زهر دارند. اذا علم الرجل ما یقول، در صورتی که شخص بداند چی بگوید، لا يدخل في رقیته و عوضته شیئا لا يعرفه، داخل نکند در رقیه و در عوضش چیزی که معناش نف نداند، یا از زبان دیگری است، یا بالاخره لفظ بغرنجی که معنایش واضح نیست، نباید وارد کنه چون ممکنه شرک باشه. روایت دیگری هم داریم، فرماید رقیه خانی بایستی از قرآن باشه، بهترین درمان قرآن است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه داریم که فرمود سألته عن رقیه العقرب والحیه، راوی می فرماید از امام سوال کردم درباره رقیه عقرب و مار هست، و نشره و رقیه المجنون درباره نشره، نشره برای برطرف کردن هم و غم، رقیه المجنون رقیه ای که برای آدم دیوانه خونده میشه، و المسحور کسی که سر کردن، الذی یعذب که شکنجه میشود. قال ابن سنان لا بأس بالرقا، امام فرمود ای پسر سنان در رقیه خانی اشکالی نیست، و العوذه و النشره در عوذه و در نشره اشکالی نیست، مشکلی نیست، اذا کانت من القرآن، در صورتی که از قرآن باشد. و من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله، کسی که قرآن خوبش نکنه هیچ وقت خوب نشود. و هل شیء ابلغ فی هذه الاشیاء من القرآن، آیا چیزی وجود داره که از قرآن در این چیزها مفیدتر است؟ فلیس الله عز و جل جلاله، آیا خداوند تبارک تعالی نمی فرماید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، آیاتی از قرآن نازل میکنیم که برای مؤمنین شفاست و رحمت است، آیا خداوند تبارک و تعالی نمی فرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر این قرآن را روی کوهی نازل میکردیم لرأیته خاشعا، خواهید دید اگر این قرآن روی کوهی نازل کنیم خواهید دید که این کوه حالت خشوع داره، متصدعاً ترک خورده است، از من خشیت الله، از ترس خداوند است. سلونا نعلمکم و نوفقفکم علی قوارع القرآن لکل دا، از ما بپرسید تا به شما یاد بدیم و آگاه کنیم در رابطه با قوارع قرآن، آیاتی که برای هر بیماری مفیده، بر هر بیماری خاص، لکل دائم برای هر بیمار. خب معلومه قرآن درمان هر دردیست، ولی باید بدونیم کدوم آیه برای این بیماری بخونیم، همونی که اسمش قارعه است. قارعه را باید بشناسیم، قارعه هر بیماری را باید بشناسیم، کدوم آیه برای این بیماری مفید است. خیلی خوب این روایت علی حلیم دال لبرین است که قرآن و رقیه خانی برای مارگزیدگی و کلا مسمومیت ها زهر خوردن مفید است. روایتی هم داریم فرماید سوره نازعات و نازعات غرقا شفاء لمن سقی سمن، برای کسی که به او زهر دادن شفاست. اولدغه ذو حمتین، یا او را گزید حشره‌ای که زهر دارد، من دوات السموم، از اونایی که زهر دارن. و من قرأ علی الماء و السماء ذات البروج، اگر کسی روی آب این سوره را بخوند، و السماء ذات البروج و السماء ذات البروج و سقا من سقی سما، و این آب را به کسی که زهر دادن بدهد، به انه لا یضره انشاءالله، زهر او را به آسیب نخواهد زد. بحث بعدی راجع به قملت النصر، قمله یعنی شپش، حالا یه شپش مخصوصی هست به نام شپش نصر، شاید در بدن نصر به وجود میاد. نصر یعنی کرکس، شپش کرکس، شپشیست که در بدن کرکس وجود داره و به وجود میاد، اگر این کسی به کسی صدمه بزند و را بگذد، خب درد شدیدی دارد و درمانش هم یه جور دعاییست. روایت ابن بسطام عن الحسین ابن یحیی، از شخصی به نام حسین ابن یحیی، قال لدغتنی قملت النصر، من این شپش کرکس و قملت النصر منو گزید، و دخلت فی جلدی، وارد پوستم شد. فاصابنی وجع شدید، من هم درد زیادی داشتم و شکوت ذلك الى ابي عبد الله عليه السلام به سوی امام صادق شکایت کردم از این امر. فقال امام فرمود ضع يدك على الموضع، دست را روی محل گزش، محل درد قرار بده، الذي وجعك، محل درد، فامسحه و رمس کن، ثم ضع يدك على موضع سجودك، سپس دست را روی محل سجود قرار بده، اذا فرغت من صلاة الفجر، زمانی که نماز صبح خوندی، و قول این را بگو بسم الله و بالله و محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه، ثم ترفع يدك، سپس دستت را بر می داری، فتضعها على موضع الداء، را روی محل بیماری و درد قرار می دی و تقول این را می گو اشفنی یا شافی، لا شفاء الا شفاءک، شفاء لا یغادر سقما، تقول سبع مرات، این را هفت مرتبه بگو برای گزش شبه شکرکس قملت النصر، مفید است و مؤثر. این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجازه